بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغزى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. به حمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا سید شهدا سلم و سالار آزادگان و شهیدان وجود، در محضر شما بزرگواران آیات بیناتی از سوره مبارکه اسراء را برگزیدیم که از آیه 23 آغاز می شود تا آیه 39 انشاءالله ادامه پیدا می کند. مجموعه آیاتی که در کلام الهی پایان اون رو که می نگریم، ذات باری تعالی نامی خود به این آیات داده است: ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، آنچه پیامبر بر تو گفته شد حکمت هایی است که ما بر تو وحی کردیم. به همین خاطر مجموعه این مباحث راه گشا در زندگی را می توان حکمت های قرآنی نامگذاری کرد. اما اشاره کردیم که آغاز این حکمت ها را ذات حق با توحید خیش و انحصار و عبودیت و پرستش در ذات خود مطرح و آغاز فرمود. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خدمت دوستان عزیز، سه معنا برای عبادت گفته شد: پرستش، اطاعت، خضوع و تواضع کامل. چون و چرا اون رو هم خدمت بزرگواران مطرح کردیم، تکرار سخن نمی کنم. حکم قطعی و مسلم و راه گشای اصلی برای انسان عبودیت حضرت پروردگار، این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر از انتهای آیه به ابتدای آن بیاییم، به تعبیر منطقیون به برهان این اگر به قضیه بنگریم، نتیجه این می شود که اگر انسان جز در مسیر بندگی و عبودیت حضرت اله قرار گیرد، عزیزان من، از مسیر خلقت جدا و فاصل می شود. اگر در مسیر عبودیت ذات حق باشد، در مسیر خلق آفرینش است. تمام اون چه خداوند در وجود آفرینش به دو داده از شکوفا می شود در وجود او و جان او، و به تمام استعدادها و توانمندی های مفروض در آفرینش الهی دست می یابد. اما چنانچه از مسیر عبودیت ذات حق جدا و فاصل شد، اونگاه به کجرائی می رود که از مسیر آفرینش و خلقت جدا شده است مسلم. اینجا هم قصه همون بود: حکم قطعی الهی صادر شد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. من یه جمله رو اضافه می کنم بر عرائض دیشب و نکته دوم رو انشاءالله خدمت دوستان، فقط این جمله رو هم گفتیم به اضافه اون نکته‌ای که بازگو می کنم، که اون چه در این آیات می آید، اگر 15 نکته رو استخراج کنیم انشاءالله در طی این مباحثی که پیش رو داریم، همه اینها مصادیق توحید است، نشانه ها و پرتو توحید عملی و عینی الهی است. یعنی انسان موحد توحید رو نشان می دهد با آن چه ذات باری تعالی در میان این دستورات، فرامین و پیشنهادها به او بازگو می کند، حقیقت توحید عینی و عملی رو نشان می دهد در زندگی خیش و در مرامنامه ای که از خود بر اساس تعالیم الهی تثبیت می کند و عمل با آن می کند. اما نکته این که افزون بر مطالب دیشب در قسمت پیشین اشاره می کنم این است که بنده البته در اینجا فقط ناقلم، نه ناقد، نه نقد می کنم، نه رد و نه قبول، فقط به عنوان نقل اشاره می کنم در اینجا. در وقضا ربک لا تعبدو الا ایا هستند کسان و صاحب نظرانی که اعتقاد به تکوینی بودن این حکم و فرمان الهی دارند، که قضیه بسیار پیچیده‌ای می شود. فقط در حد یه اشاره عرض می کنم خدمت دوستان، همان گونه که در باب حمد اگر میگویید الحمدلله رب العالمین، بزرگانی بر این اعتقادند که اگر هر پدیده‌ای در وجود حمد میشود، قطعا مورد حمد قرار نگرفته است، بلکه از کماندار بیند اهل خرد. در حقیقت تمام حمدها از آن حضرت باری تعالی است که یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب چنتهل مقاصدو، به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه فلسفی، ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. تمام حمدها از آن حضرت باری تعالی است. دلائم شما داریم ستایش میکنیم پدیده‌ای و موجودی رو، اما در حقیقت ما آستین رو ستایش میکنیم؟ نه، دست درون آستین است که حضرت اوست که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و هر جمال و جلالی از وجود او صادر میشود. در اینجا هم این گروه و این جماعت میگویند این که ذات باری تعالی فرموده است، حکم نموده است که جز او پرستش نشود، به بیان و گمان این گروه قصه این است که اساساً عبادتی جز برای خداوند مفروض نیست و عبادتی جز برای ذات حق تحقق نمییابد به امر و فرمان او، چون در حقیقت لا اله الا هو و معبودی جز او وجود ندارد. لذا درون هر بتی جانیست پنهان به زیر کفر، ایمانیست پنهان. این جماعت و گروه یه اعتقاد خاصی رو مطرح میکنن و میگوین که قهرن اگر بشر گمان میکند که معبود دیگری رو جز خداوند عبادت میکند، این محاسبات ذهنیست که او را به چنین گمان واهی وادار میکند. در حقیقت معبودی جز او نیست و عبادتی هم جز برای او محقق نمی شود. گفتیم و تمام. و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه. خب تا اینجا و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه تمام. به دنبال اون دومین نکته و دستور رو ذات باری تعالی فرمود و بالوالدین احسانا. یعنی چه؟ یعنی و قضا ربک و پروردگار تو حکم کرده است، چون دوستان اهل ادب هستن در محفل، ان تحسنوا بالوالدین احسانا. اینجا یه عامل محذوف داریم، یه فعل محذوفی داریم که این احسانا مصدر منصوب اون خواهد بود. احسنوا بالوالدین احسانا، و خداوند حکم قطعی کرده است که احسان کنید به والدین، به پدر و مادر، احسان و نیکو کردنی. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما، ادامه آیه رو انشاءالله بازگو میکنم و مطرح خواهم کرد. اما همان گونه که دیشب در انتهای عرایض اشاره شد، قبل از ورود به این بحث و خود این مقوله مهم که عزیزان حکمتها و علتهای اون رو با هم بررسی می کنیم به حبل قوه الهی در این گفتگو، شاید نکته بسیار پیچیده و مهمی که در اینجا دیده می شود همان است که اشاره شد. چهار جا سوره مبارکه بقره، انعام، لقمان و همین سوره مبارکه اسراء مشاهده می کنید که حضرت باری تعالی بعد از نام خیش، حال یا اشاره به توحید یا اجتناب از شرک، و در نکته سوم دستور به شکر حضرت او، انشکرلی و لوالدینک، مکرر ذات باری تعالی به دنبال نام خیش والدین رو مطرح می کند در قرآن. این اتصال والدین به نام حضرت باری تعالی به توحید او، به شکر او، به اجتناب از شرک. خود این یه بحثی است که ذهن مفسران، صاحب نظران علوم قرآنی رو به خود معطوف و مشغول کرده است که بسیار خوب جایگاه والدین رو میدانیم و باز هم بررسی میکنیم. اما این تنیدگی، این پیوندی که ذات باری تعالی در چنین مقوله‌ای در کلام خیش رعایت میکند، چرا این کدام است؟ چرا چنین چیدمانی رو در بحث قرآن میبینیم؟ به این پیوند رو ذات باری تعالی در کلام خیش به شدت در چهار موضع جدی مطرح میکند که چیز دیگری در کنار توحید او به این صراحت بازگو نمیشود. این یه سوال مهم و جدی. قبل از این که من خود آیه مبارکه رو به تفصیل آغاز کنم، لازم است که این نکته رو خدمت دوستان عزیز یه مروری بکنیم که البته با نکته‌ای که عرض میکنم دو علت هم به شکل کلی از چهار علتی که میتوان در مورد اصرار احسان به والدین یافت در اینجا مطرح خواهد شد و پاسخ این سوال رو هم بازگو میکنیم. خب بسیاری از بزرگان به این روش و به این گونه سخن گفتن در پاسخ این سوال و پرسش که بله علتی پدیده عقلانی است و یه لزوم و ضرورت عقلی در اینجا دیده می شود که ذات باری تعالی چنین پیوندی رو بازگو می کند، به دلیل این که بعد از حضرت سبحان، یعنی می دانیم خالق و کل شیئن، خداوند خالق وجود و هستی و تمام آفرینش، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خداوند خالق شماست، به دنبال خلق رازق شماست، به دنبال رزق حافظ شماست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، او حیی است که حیات به شما میدهد، قیومی است که قوام و حفظ به شما میدهد، رزق به شما میدهد. اینا شؤوناتی است که بر عهده ذات باری تعالی است. خود خداوند سبحان اینها رو بر خودش ضمانت کرده است و تعهد در قبال بندگان و خلائق خود دارد. اینها یه اموراتی است که ابتداعا مربوط به حضرت باری تعالی است. بعد از اون که از مقام آفرینش ذات حق و خالق به زیر می آییم، در عالم مخلوق، در جهان آفرینش، در میان مخلوقات، هنگامی که نگاه می کنیم، اون سبب اقرب به تعبیر عقلانی، علت نزدیک و اقرب به وجود انسان، بعد از حضرت باری تعالی تکرار می کنم، در عالم آفرینش و خلق سبب و علت اول ایجاد انسان پدر و مادرند، والدینند. یعنی یه علت برای آفرینش انسان در عالم اسباب، اولین علت. و به بیانی نقش اول رو در وجود انسان، در سناریوی زندگی انسان، والدین نقش اول رو به عهده دارند که اونها بالاخره قصه ایجاد وجود آدمی رو رقم میزنند. یک، اینها عامل اول عقلانی بعد از ذات باری تعالی در وجود انسانند، در اصل ایجاد، در رزق همینطور، یعنی اون رزق نخستین، تا اونجا که آدمی قوام و دوامی پیدا می کند و سری در میان سرها بر می دارد، این هم باز علل قاعده و عمدتاً به دوش والدین، پدر و مادر، همانند رزق الهی. سوم، حفظ. در عالم حفظ هم همینطور، بیشترین نقش رو در حفظ وجود انسان به ظاهر در عالم مخلوق والدین به عهده دارند. یعنی اون سه نکته این که شؤونا اصلی حضرت باری تعالی است، میبینیم که همین سنقش رو در مدل کوچک و مادی و به اصطلاح مخلوق اون والدین به دوش میگیرند. لذا این بزرگان میگویند ضرورت عقلی اختزا میکند، چون این شباهت نزدیک بین اون علت و علت به این علت مادی این چنینیست. خداوند بعد از نام خیش، بعد از توحید خود، بعد از شکر خود، نام والدین رو مطرح کنند و به بیان تمام عقلای عالم اتفاق نظر دارند که شکر منعم ضرورت عقلی دارد. یعنی اگر کسی احسان و لطفی در حق شما می کند، مهرورزی به شما می کند، تمام عاقلان میگن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به هر زبان دنیا این گزاره قرآنی رو ترجمه کنی، تمام برای شما کف میزنن، اما از شما میپذیرن و قبول میکنن دین رو و موافق با شما هستن. و اون کسی که چنین نمیکند عقلا مخدوش و مورد مذمت قرار میگیرد رفتار او و نمیپسند از او. و میگویند اشرف موجودات انسان و هزل موجودات سگ، و به اتفاق جمله عقلای عالم سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. گاه چنین چون شیخ عجل در گلستان فتوا صادر میکند سعدی به این معنا. اینو میگن ضرورت عقلی، این یه وجوب عقلی است. بسیار خوب، این بحثی است که بزرگان گفتند و اشاره به اون هم کردند. من هم به احترام این بزرگان گفتم و صحیح و درست است. اما من از زاویه دیگه‌ای به این مسئله میخوام نگاه کنم که شاید میتوان گفت لطافت بیشتری در این بحث دیده میشود. بنابراین تا همینجا گذشته از این که این علت پیوند رو عزیزان توجه فرمودید، یکی از علل توصیه قرآن مؤکداً به احسان به والدین هم روشن شد و اون نیست مگر پاسخ محبت را با محبت دادن. پاسخ احسان را با احسان دادن، عقلاً جواب منعم و صاحب نعمت رو به او برگرداندن. این هم یکی از اون علتهای اصرار بر محبت به والدین. اما عرض کردم من از زاویه دومی به این قضیه نگاه میکنم، نه از اون ضرورت عقلی. من یه ضرورت دیگه ای رو اینجا میبینم و اون این است که یه مقدمه لطیفی دارد که دلهامون رو ملایم میکند عزیزان. به طور کلی شیوه محبت خداوند بر بندگان خیش شیوه پیچیده و غریبی است دوستان من. یعنی هنگامی که نگاه میکنید ذات غنی واجب را، یعنی خداوندی که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اون خداوندی که صمد غنیه، بی نیاز از تمام وجود، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، اون خداوندی که هیچ حاجتی به بندگان خیش ندارد و سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است، اما محبت به بندگانش میکند. دیشب خدمت دوستان آیه رو خوندیم، آیه دیگه ای رو عرض میکنم که تکرار اون آیه نباشد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو پیامبر به این مردم، اگر شما میخواید در شعاع محبت خدا قرار گیرید، اگر شما این کنتم تحبون الله میخواید عاشق و شیدا و سینه چاک حضرت دوست باشید، فتبعونی، بیاید پشت سر من پیدا کنید، من شما رو به خیلی عشاق میرسانم. اما جور دیگری یحببکم الله، اگر شما تبعیت من کنید شما عاشق خدا نمیشوید، خدا عاشق شما می شود. یحببکم الله، خیلی عجیبه این جمله، خداوند شما رو دوست خواهد داشت، شما محبوب میشید و خدا حبیب میشه. پس چنین اتفاقی میفتد، خداوند بندگانش رو دوست میدارد، درست؟ آیا این محبت خداوند به انسان ها چه محبتی است؟ آیا از سر نیاز است؟ خیر، ذات حق نیازی به محبت کردن و محبت دیدن ندارد. آیا این محبت انتفاعی است؟ آیا این برخواسته از یه ارتباط دوسویه است؟ این محبت که خدا محبت میکند که محبت ببیند، خیر، امیرالمؤمنین، خطبه متقین به زیبایی و صراحت در کنار آیات شریفه قرآن بازگو میکند آفرید آفرینش را و خلق را غنیاً عن طاعتهم، بی نیاز از طاعتش. به تعبیر شعرا اگر همه کائنات، اگر تعبیری که میگفت که اگر همه کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، قصه همینه واقعا. غنیاً عن طاعتهم، بی نیاز از طاعت تمام وجود. پس محبت خداوند به خلق به صراحت عزیزان میتونیم بگیم چه نوع محبتی است؟ محبت یک سو است، دو سویه نیست، محبتی نیست که باید محبت بشود، محبت دیده شود، که اگر نبود اون سوی دیگر اونگاه محبت تعطیل و بر زمین بنشیند. خیر، این یک. به تعبیری خداوند گاه عاشق است و بندگان او فارق، این یک. ویژگی دوم این که در محبت ذات باری تعالی وجود دارد، این محبت محبت استمراری است نه انقطایی. یعنی این محبتی است که ممکن از یه طرف گریز باشد، فاصله باشد، اما همیشه این درب محبت گشاده است. بیدلی می گفت در پیش خدای، چه خدا آخر دری بر من گشای، رابعه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل چه این در بسته بود. در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. ابواب حول سائلین مفتوحه، همیشه در باز است. اگر این انسان ها می گریزند، گریز پایی می کنند، به تعبیر وجود نازنین امام سجاد، انکتت اونی فعنه و ولی انج، تو مرا می خانی، من از تو می گریزم، و اتحب با الیه، من اصلا گفتنش برام سخته، و اتبق قضا انج، تو محبتت رو نثار من میکنی، من بغضم رو به تو متوجه میکنم. ولم ار مولا کریما اصبر منک علی عبد لئیم منک علیه، پروردگار من ندیدم این شیوه محبت رو، ندیدم کسی این چنین محبت کنه به بندش و حالی که اون چنین رفتاری رو بکنند. یعنی محبت ذات باری تعالی این طور نیست. گاهی این تعبیر از بنده است وقتی میگوید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بندگان من که به خودتون اسراف کردید، هر دری رو زدید، به دامن هر کسی رفتید، به هر چیزی متوسل شدید، اما متوجه شدید که نه، اسراف بر خودتون کردید. لا تقنطوا من رحمت الله، نگید دیگه ما روی برگشتن نداریم، ما چشم این نداریم، ما اونچنان نداریم. نه، آغوش من پروردگار به روی شما همیشه گشوده است، بیایید در آغوش رحمت ما. تعبیر من اینه که مثل اینکه خدا با این لا تقنطوا من رحمت الله در زیر چانه انسانهایی که سرشون رو پایین انداختن خجل میندازه، میگه سرتون بالا کنید، نگاه کنید به من، نگاه کنید به رحمت من، بیایید به سوی من، بیایید بگیرید آنچه را که مستحق آن هستید و دوست میدارید در ارتباط با من داشته باشید. پس محبت ذات باری تعالی استمراری است عزیزان. با بدی ادایی ها، کج رفتاری ها، ذات حق محبتش رو قطع نمی کند. باز اگر برگشتیم، آغوش آماده پذیرانی است. سوم، محبت خداوند به وقتی، به گاهی متوجه انسان می شود که عین نیاز، حاجت، رهایی دیگران و به خود واگذاری است. اون زمانی که ضعف کامل رو حس میکنیم، اون زمانی که توجه رو نمیبینیم، اون زمانی که احساس میکنیم گاه رانده شده از این سو و اون سو هستیم، باز میگیم پروردگارا، الهی و ربی، من لی غیرک، اسألهو کشف ضری و نظر فی امری، خدایا ندارم جز تو کسی را که به او توجه کنم، گره از کار من باز کند، مشکل من بگشاید، غمزه نگاه او دل من را برباید، دیگه ندارم خدایا کسی رو. این هم ویژگی سومی که از محبت حضرت باری تعالی میبینیم. حالا من با این توضیحی که دلهای شما حال هوای توحیدی هم پیدا کرد، اشاره میکنم دوستان من و عزیزان من، در میان عالم وجود و هستی، یعنی در خلق و آفرینش، این نوع محبت رو دو جا شما میتونید ببینید بس، در جای دیگر این نوع محبت رو به وفور نمیبینید. یک، اونجایی که خدا پاشیده است این نمک محبت رو در دلهایی که این دلها باید شأن الهی در وجودشون باشد، باید اینها مقرب، متصل کننده دلها به مبدأ ذوالجلال و حضرت باری تعالی باشند، یعنی پیامبران الهی، انبیاء الهی. محبتی که پیامبران به انسانها و بندگان خدا دارند همون ویژگی های الهی رو دارند، همون محبت یسوع مستمر در حال ضعف و در حال بیچارگی انسانها، دقیقاً این حالت رو پیامبران الهی دارند. اینها همون ود الهی رو دارند، ودودند اینها هم مانند پروردگار و خالقشون، و چنین نگاهی رو به انسانها دارند. یعنی شما انبیا رو میبینید، خب در صدر اونها وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این پیامبر رحمت رو میبینید، بالاخره در همون حالتی که بدترین دشمنی ها، شدیدترین عداوت ها به این پیامبر شده است، چه حالتی رو در وجود نازنین این پیامبر میبینید؟ یعنی همون حال و هوایی رو میبینید که وقتی وحشی هم میخواد بیاد محضر مبارکشون، همون کسی که سینه رو شکافته است، کبد رو برون کشیده است، هدیه برده است برای مادر معاویه، هدیه برده است برای همسر ابو سفیان، این کبد حمزه سید الشهدا را، آکلت الاکباد که میگویید به اون زن، خب وقتی پیامبر این سینه شکافته عموی خودشون رو دیدن، اسد الله و اسد رسوله، شیر خدا و شیر پیامبر رو، سید و شهدای اول عالم اسلام رو که دیدن چه حالی پیامبر داشتن، آن وقتی وحشی اومد پیامبر با وحشی چه عملی کردن؟ باز هم درب گشاده است برای او و برای همسال او گشاده است. 21 سال با پیامبر، قریب 21 سال جنگیدند. آن وقتی اومد گفت آقا سلام علیکم، اشهد ان لا اله الا الله، گفتن بیایید علی اسلامو، خالد سرتو بلند کن، علی اسلامو یجب و ما قبله، اسلام جب میکند میبرد گذشته ی تو رو، تو دیگه اون انسان قبلی نیستی برای من، تو نو متولد شدی. این نگاه پیامبران الهی است، این نگاه تعارف نیست عزیزان، حقیقت شخصیت نازنین نبی مکرم ما و افتخار ما مسلمانان که ما بتونیم تو این مکتب رحمت زندگی کنیم و حیات داشته باشیم. داخل پرانتز عرض میکنم به مناسبت ایام جا دارد، مگر همتون نشنیدید وقتی که رسید بالاخره اومدند و این سپاه متوقف کننده ی سید و شهدا و این تشنگی و عطش بر اینها غالب شده، حضرت اون آب اضافی رو برداشتن برای یاران خودشون. وقتی اومدن دیدن دستور دادن به جوانان، گفتن بیارید آب برای این سپاه، نه برای خودشون، برای اسباشون بیارید، برای مرکباشون بیارید. آب ها را آوردن ریختن تو ظرف برای اینها و اینها استفاده کردند. این چه رحمتیه. سید و شهدا میداند فردا از آب هم مزایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو داد همه سیراب و میمکید خاتم ز قطع آب سلیمان کربلا. اما این عمل کرده سید و شهدا است. علی ابن طعان محاربی میگه من آخر رسیدم، دیرتر از سپاه اومدم، وقتی رسیدم که همه آب خورده بودن، دیدم خبری نیست، دیدم یه مردی که نمیشناختم بالا بلند زیباروی خوشمنشی نزدیک شد، این مشق و قربه رو گرفت داد دست من، دستم تحمل نداشت، دیدم مشق رو بالا آورد، بیخ مشق رو به من گفت محکم بگیر، نتونستم بگیرم، گفت خن سر راویه، فهمید من نفهمیدم، لهجه من این نبود، من حجاز به عرب حجاز صحبت نمی کردم، به لهجه محلی و روستایی خود من گفت اخنس السقا، اخنس السقا، بازم نتونستم، دیدم دست مبارکش رو آورد، بیخ مشک و سید و شهدا گرفت، به حدی که من بتونم آب بخورم درون دهان من ریخ به کنار برد. خب اینو ما موج رحمت رو میبینیم، این شیوه و عمل کرده که تا امروز باید دلهای شما رو تکان بده. این روش پا اومده مقابل بدترین حتاکی ها رو کرده، از تن به تن با سید و شهدا نبردش رو انجام داده، حضرت زدن زخمی شد افتاد به زمین، اومدن بالای سرش بخونید مقاتل رو، فهمدن آیا میتوانم به تو کمکی بکنم؟ من زمین افتاده یه زمینگیری رو که شمشیرش نمیزنم دیگه، میتونم کمکت بکنم؟ گفت صدا بزنید بیان مر ببرم، فریاد برا بر سید و شهدا، بیاید دوستتان رو کمک کنید و ببرید. بر مرکبشون نشست، حرکت کرد وجود نازنین فرزند فاطمه. و این یه نوع محبته که اینها دارند، درست؟ انبیا این چنین محبتی رو دارند و چنین نزدیکترین سطح محبت به محبت خداوند. حالا من میخوام عرض کنم به جرأت این رو عزیزان، خداوند قهرن وجود پدر و مادر رو به گونه قرار داده است، در خمیر مایه وجودی والدین مایه ای رو ریخته است، از اونها که خاک دلان روز که می بیختند شبنمی از عشق در او ریختند. خدا یه محبتی تو مایه وجودی اینها قرار داده که نزدیکترین سطح و نوع محبت به محبت حضرت پروردگار است. این عموم کار است، یعنی این که وقتی نگاه میکنیم این والدین رو، بالاخره یه روز این پدرها به ما میگفتن بابا وقتی ما بیقراری هاشون، این چه خبر شد آقا، ما که 5 دقیقه نمیدانن، نیم ساعت دیرتر نیومدیم، ما که چنین نکردیم، ما که چرا این حالت دارید، چرا؟ وقتی این اعتراض ها و چراهای ما رو میشنیدن به ما میگفتن بابا یک روزی پدر میشی، خیلی حرف بود درونان، مادر یه روزی مادر میشی، و شد آن روزی که این رو حس کنیم و متوجه کنیم و این نمک رو بچشیم. ما هم عزیزان هنگامی که نگاه میکنید ببینید والدین محبتشون به فرزندان در زمانی است که عجز و ضعف اینهاست، یعنی تون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجی، در اون روزی که هیچ جاذبه این بچه نداره، نمیتواند کسی تحملش کند، در نهایت ضعف، در نهایت نیاز، در نهایت عجز، آنچنان کانون محبت این مادر قرار میگیرد، محبت این پدر قرار میگیرد که انسان بیگانه ای که سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجرا که نگاه میکنه تعجبش میزنه که چه خبره، اینطور در آغوش گرفته است، اینطور داره قربان صدقه میشه، فداش میشه به تمام وجود، تصنع هم نیست، بازی هم نیست، به تمام معنا داره فدایی میشه و این ادبیات رو بر لب جاری میکنه در مورد این فرزند. چه اتفاقی افتاده است در این وجود؟ سطح این محبت اومده به سطحی که به محبت خداوند به خلق نزدیک شده است عزیزان در عالم مخلوق. دوم، این محبت رو وقتی نگاه میکنید محبتی است که قطع نمیشه عزیزان. من از انتها به ابتدا اومدم، یعنی هنگامی که بررسی میکنیم برخورد فرزندان با والدین رو، من همین گفتم حلال و میگریخت به تعبیر مولوی، یا بگوییم از زبان جناب خواجه یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. فرزندان میگریزند، بدی میکنند، تندی میکنند، قهر میکنند، نمیدانم بدعدایی میکنن، میرن میان، اما همیشه این چشم پدر منتظر است، میآید یا نمیآید، باز در انتظار است، باز آغوشش گشاده است، باز میاد پیش من مینشینه میگه آقا شما یه توصیه بکنید به این بچه ای من، بچه ای من چیکار کنم، این کارو کرده، این کارو کرده، به هم ریخته زندگی من رو، منو ضرب کرده، منو شتم کرده، اما بچه منه، در مسجد است، نکندنی است، نسوختنی است، دوست دارم باز بیاد تو آغوشم، دوست دارم بیاد تو زندگی من، باز دوست دارم زیر سایه خودم باشه، باز میخوام حمایتش کنم. شما یه جوری وساطت کنید نفهمه من گفتم، باز مایل به آن است که برگرداند فرزندش رو. توجه دارید؟ این نوع از اون محبت است عزیزان من، این از نوع محبت دنیوی نیست، این محبتی نیست که بالاخره ما کم ندیدیم از این محبت ها دیگه. شما وقتی میخواد بحث عشق و محبت و اینها رو یاد کنید از کجا یاد میکنید؟ میره سراغ مستبه عرض به خدمتون، سراغ اشعار و اونچنانی خمسه نظامی و یاد لیلی و مجنون میکنید و شیرین و خسرو و شیرین و فرهاد میکنید و شاعری عرض به خدمتون، شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مستبه آزاد شد، میرید سراغ گوینده شعر رو، اینها رو بررسی میکنید. و ببینید جان من این محبت ها چطور است؟ تا چه لیلی در هوای مجنون است و مجنون مجنون لیلی اخیلیه و اون هم دلداده مجنون قیس عامری؟ تا زمانی که این دو سویه، تا زمانی که این محبت دو سویه است، بالاخره دو برادر رو میبینید، دو دوست رو میبینید، اگه منافعشون در دوستی هم تأمین نشه چه دلیل برای ادامه این دوستی دارن؟ اگر این زن و شوهر با چه عشقی، با چه محبتی، با چه فدایت شومی اومدن دو با هم دلداده شدن، دو زندگی شروع شد، سر یه سال نرسی جنگ مغلوبه میشه. چرا؟ میبینید محبت رنگ باخته، محبت دو سویه نیست، کاری به کار هم ندارن، میگن بیا خوب از هم جدا بشیم، نهایتش محبت به هم میکنن، خوب از هم جدا میشن. اما کجا ممکنه والدین از فرزندان طلاق بگیرن؟ کجا ممکنه فرزندان از والدین جدا بشن؟ اما والدین از فرزندان جدا نمیشن، اینا به سنت الهی عمل میکنن، این قانون الهی است عزیزان، خدا در وجودشون و جبلتشون این رو قرار داده است، این محبت رو میکنند مستمر، محبت میکنند یک سویه، نمیبینند اون محبت رو که از اون طرف. چقدر مگر ما میتونیم جبران کنیم این محبت رو نسبت به والدینمون؟ چقدر میتونیم کف دست اینها بگذاریم اون که ازشون گرفتیم؟ به طور کلی و واقعا منصفانه و عاقلانه اگر به این ارتباط نگاه کنیم، بالاخره نهایتش ادبی، حرمتی، اکرامی، احترامی و و و. بنابراین وقتی نگاه میکنید در میان عالم مخلوق و در میان وجود، نزدیکترین سطح محبت و نوع محبت به محبت حضرت ودود و حضرت سبحان، محبت والدین به فرزندان است، نه فرزندان به والدین. اینه که ذات باری تعالی در کلام خیش جا دارد که بفرماید و قضاه و رب و کلا و تعبد و الا یا و بالوالدین احسانا. جایی اینه که حضرت باری تعالی بگه اگر اینو نفرماید چه سنف و گروهی رو و چه ارتباطی رو چنین تنگاتنگ با ارتباط و عبودیت خیش با بندگان خود مطرح کنند. این دو نکته‌ای که من عرض کردم در این حال دو دلیل برای این بحثه، یعنی همون دلیل عقلی همین دلیل عاطفی، دو دلیل جدیت این ارتباط بین والدین و فرزندان هم خواهد بود. بریم سراغ آیه شریفه و لفظ آیه رو هم با هم بررسی کنیم و مباحث دیگه موضوع رو هم انشاءالله مطرح میکنم در حد وقت و زمان. فرمود و بالوالدین احسانا. کلمه احسان احسانن تنوین نکره دارد. نوع این تنوین برای تعظیم و تفخیم است، برای بزرگ داشت. در این حال لفظ مطلق است، نفرمود چه نوع احسانی. این نکته مهمی است. دو ویژگی رو خدا در ارتباط با والدین در قرآن مطرح می کند. یعنی یکی بر کلمه احسان تأکید میشه، یه اصطلاح دیگه چی؟ بر به والدین. گاهی خدمت دوستان گفتیم کلمه بر به معنای در مفهوم این کلمه به و ری مشدد و مضاعف وسعت افتاده. بر قله اول مورد تجارت در دنیا، گندم جهانی است، عمومیت داره، تمام دنیا استفاده میکنن. بر خشکی های گسترده فراگیر، بر را فرید و بحر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد. بر رو بحر میگویید خشکان. به احسان و محبت فراگیر بر میگن. این هم از همون ماده میاد، اون وسعت و گستردگی در این کلمه وجود دارد، دو واژه رو. اما اینکه احسان فرمود ذات باری تعالی، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خیلی کار رو سخت میکند. خداوند در کلام خیش انسانها رو به تو چیز میخواند، یکی به عدل این حق رو پاسخ دادن، این استحقاق رو جواب دادن، دو زب در دو تمام، قانون من طبق قانون من عمل میکنم، مر قانون رو رعایت میکنم، میشم عادل. اما اینجا نفرمود و بالوالدین عدلا، بلکه به بالوالدین احسانا. گویا ارتباط با پدر مادر ارتباط دو زب در دو نیست. جان من جواب نمیده این معادلات این چنینی. این ارتباط ارتباط حقوقی نمیشه، این ارتباط ارتباط اخلاقی است، این جور دیگری است، از اون رابطه و معادلات پیروی نمی کند. اگر کسی به عدالت بخواد در این حوزه دو قدم برای من برداشتی، دو قدم براتون برمی‌دارم، در نمی گنجد در این ارتباط و با توصیه قرآن برای بشه قرآن ناسازگار است. عزیزان من، ذات حق در اینجا احسان رو به کار می‌برد در این ارتباط، یعنی شش دان فراتر از عدالت است. اینجا جایی است که انسان نمی‌بیند و انجام می‌دهد، روی گشاده نمیبیند و انجام میدهد. حتی اگر به اینجا کشید، به همین خاطر شما میبینید در بحث ارتباط با والدین وقتی این مقوله مطرح میشه دیگه استثنا نداره، نمیگن مگر پدر چنین باشد، مگر اون چنان باشد. اما در صدر اسلام خیلی پیش میومد کسانی که اینها بالاخره عرض به خدمتون پدرانشون مشرک، مادران مشرک و اینها فرزندان جوان و رشیدشون اومدن محضر وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. ایمان آوردن، اسلام آوردن، حالا در قبال این پدر و مادر مشرک گیر کردن. وقتی در برخوردها پیش می اومد رسول خدا اینها رو توصیه می کردن، می فرمودن در رفتار خودتون پدر و مادر مشرک رو رعایت کنید. اصلا عبارات عجیبی در این جهت داریم، خیلی مطالب عجیبی داریم در تاریخ اسلام، خوندنی و دیدنی است عزیزان که چه موارد ویژه‌ای بوده است. اصلا فرزند مثلا عبدالله و ابی بزرگ منافقین مدینه، اون توهینی که به رسول خدا کرد، عملکرد فرزندش، خیلی نمونه های عجیبی در تاریخ اسلام در روش و عمل این بزرگان داریم که به توصیه رسول خدا عمل می کردن، رعایت می کردن در این حال. این همان چیزی است که خداوند استثناء در اون قائل نمی شه. حتی احسان به پدر غیر مؤمن هم زیر مجموعه این، به مادر غیر مؤمن هم زیر مجموعه این احسان میاد. یعنی بحث عدالت نیست که اینجا برای کسی بمیر که برات تب کند، نه، اینجا جور دیگری است رفتار و عمل. دوم بر به کار برده میشه عزیزان من. بر اشاره کردم وسعت و گستردگی، یعنی اینجا همینطور که احسانن هم نکره اومد، بر دیگه اینجا نمیگوید که حرمت زبانی است، حرمت اقتصادی است، احسان مالی است، احسان اجتماعی است، احسان از مقوله ادب، نه. وقتی فرماید بر یعنی هر آنچه از دست برمی آید، هر آنچه در توان است، دل و دست و مال و قلم و قدم و هر آنچه که می تواند در این مجموعه در گنجد، زیر مجموعه توصیه حضرت باری تعالی در باب این ارتباط قرار خواهد گرفت. پس دو واژه رو میبینیم حالا، و بالوالدین احسانا. من چون این بحث رو به اصطلاح اون ضرورت عقلی رو تو این ارتباط و این ضرورت عاطفی رو و محبتی رو عرض کردم، از این دو جمله دیگه هم بگم بعد ادامه آیه شریفه رو که حساس میکند بحث رو، محضر ما رو که دوستان پیگیری کنم. و اون اینه که ببینید عامل سومی که موجب تأکید و شدت ورزی به این بحث است اینه که خدا این وجود را آفریده است، این انسان را بر سفره نشانده است، محیا کرده است. ولا ارزه فرشناها فنعم الماهدون، سفره را خوب چیده است و ما و شما را بر سر سفره دعوت کرده است حضرت پروردگار. عزیزان ما این که اومدیم سر این سفره بود بموند این نسل انسان، و راه ماندگاری این نسل توالد و تناسل است، و توالد و تناسل در قانون الهی بر مبنای زوجیت است، بر مبنای تشکیل خانواده، سزل پدر مادر فرزند. این قانون الهی است، از این مجرا نسل بشر باید از اون شبکه اولیه اون تا انتها به این شیوه ادامه پیدا کند. یکی از نکات مهم اصرار ورزی قرآن حفظ این بنیاد است، حفظ این نظام و سیستمه که این باید باقی بموند، نباید اتفاقی بیفته که خللی در اینجا پیش بیاد، نباید اتفاقی بیفتد که پدران و مادران احساس کنند. نمیخوام بعضی از ادبیات فارسی خودمون رو به کار ببرم که شعرهای ما گفتن، حرمت محفل اقتضا میکند که نگم، که میگفتن این کاش حالا بالاخره بهم تغییر عبارت میدن، بالاخره چه میزاییدیم و کاش چه نمیزاییدیم، کاش چنین میشد و آنچنان میشد. احساس این دست نده که اگر کسی اومد بزرگترین جرم رو مرتکب شده است که پدر شده است یا مادر شده است، دیگه احساس کند بزرگترین بلای وجود گریبانش رو گرفته است که فرزندی دارد. اگر چه این اتفاقی افتاد و رابطه والدین و فرزندان به شدت به جایی رسید، این تیرگی و تاری در روح ایجاد شد، از اون نظم و نسق به در آمد، اگر نشد و بالوالدین احسانا عکس اون و مخالف اون شد، بعد این نسل در مخاطره قرار میگیرد، اصلا نقض غرض آفرینش الهی است. لذا باید تکوینن این توصیه بشه که این نسل ادامه پیدا کند، فعلا ممکنه منتقل بشه خیلی چیزها از این نسل، از نوع انسان این روابط و ارتباط و محبت به نوع حیوان بدل بشه. وقتی خاطرم هست در یکی از پارک های عرض به خدمتون لندن، روز تعطیلی بود، بالاخره رفته بودم برای هواخوری قدم می زدم، دیدم یه خانمی از ماشین پیاده شد، یک دو سه چهار، من شماردم 5 سگ رو دیدم از ماشین بیرون آورد و قلاده اینها به دستش گرفت و مادرانه داره تیمار اینها میکند و با اینها روز تعطیلیشو میگذروند. به اینجا هم میکشد، یعنی محبت از نوع به نوع دیگر هم منتقل میشه عزیزان، به سگ هم منتقل میشه، گربه هم میشه. یا هر رو فارغ تناولم تعودی و انت منی به منزل الولدی، ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و دوباره بر نگشتی. خانم پروین هم میگوید معادل اون شعر رو، ترجمان پارسی میکند تا انتهای اون. خب حالا اگر سگ و گربه هم مشکلاتشون بیشتر بود، از سارس و امثال اینها ترسیدیم که اخیراً به حیوانات دیگر متوسل شدند. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. کلونی مورچه در خیلی از کشورهای دنیا در خانه خودشون تربیت میکنه که جای فرزند رو بگیرد. عزیزان من، نسل بشر در معرض انقراض قرار میگیره اگر توصیه الهی و سنت سنیه خداوندی و انبیاء الهی پا قرار داده بشه. این عامل سوم. عامل چهارم اساساً ما موجودی اجتماعی و مدنی هستیم. انسان نمیتواند عزیزان تکزیست باشد. پاتونو میگذارید تو این دنیا، روابط شروع میشه. گاهی خدمت دوستان گفتم بنده میگویم و از عهده برایم بیرون، تمام این کتاب مستطاب 6236 آیه قرآن یه موضوع بیشتر نداره. این تو اصای مدیریتی از زاویه خاصی که بحث میکردیم در مباحث همایش ها سمینار ها اشاره شده است. اونم ارتباط است. یک کامیونیکیشنه، ریلیشنشیپه، یک ارتباط. تمام این آیات قرآن ارتباط. موضوع قرآن ارتباط. ارتباط با او. ارتباط با من. ارتباط با تو. ارتباط با آن. با حق، با خود، با خلق، با طبیعت. تمام این آیات این ارتباط رو برقرار میکنه. ما یه موجود اجتماعی هستیم، باید بیاییم تو رابطه زندگی کنیم. کانون خانواده، محیط ارتباط با پدر و مادر، اولین میدان تمرین کسب مهارت‌های ارتباطی اجتماعی است. به همین خاطره که شما میبینید رو بحث تربیت بالاخره فلاسفه بزرگ تربیت هنوز هم پافشاری خودشون رو دارن رو این بحث تربیت خانواده و محیط بسته، بعد محیط باز اجتماعی و مقولات بعدی که به دنبال اون میاد. علت چهارم اصرار اینه، باید کسب این مهارت ها همینجا باشه. اگر این ارتباط خوب ایجاد نشه بین فرزندان و والدین، والدین و فرزندان، اگر این سخن سبب است پس بل آن طرف آب است. اگر نباشه مشخصه که چه اتفاقی میفته. خیلی از جورها و تاوانها رو باید جامعه بپردازد که در بسیاری از محیطها میپردازد عزیزان، که فقدان این مسئله رو میبینیم. این هم دو علت، اون دو علت، این چهار علت ادامه آیه رو عرض میکنم. خب حالا این ارتباط گفته شد و روشن، اما در یه مقاطع این ارتباط سخت میشه عزیزان. من همینجا بگم که خب بالاخره گاهی این دوستان عزیز ما، جوانان بزرگوار، وقتی این بحث رو میشنون، این مباحث این چنین رو میشنون، یک گله هم تو ذهنشون میاد، میاد که بالاخره خداوند اینقدر در قرآن گفته است و بالوالدین احسانا، چه من یه مرتبه نگفته است و بالاولاد احسانا. راستم میگن، حق با شماست. یک بار خدا در قرآن حتی یک بار والدین را توصیه به فرزندان نکرده است. عذرخواهی میکنم، عامیانه میگم، گفت آقا من دارم میرم حلم نده. اصلا نیاز ندارن که به والدین این توصیه بشه. الان چی میگفتم خدمت دوستان، شرح و بیانش رو گفتم. عکس اینه، بلکه خداوند باید جلو اینها رو بگیرد، بگد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. نکنه که اموال و اولاد شما را از یاد خدا باز دارن. اینا خودشون رفتن تا آخر خط. اون بند خدا میخورد تا آخر، گفت من هفت خطم. اینا خودشون هفت خط روزگارند والدین، تا آخر محبت رو تین کردند، اینا نوشیدن باده محبت رو. اینا رو باید جلوشون گرفت که این شدت در محبت رو نداشته باشن. و یا جدنا انا قتیل المحبتی، که با محبتشون، با افراط در محبتشون خیلی از مسائل رو پیش نیارن. نیازی ندارن، چون خدا در وجودشون با تمام مطالبی که عرض کردم تکوینن این رو قرار داده است. بالاخره اینو تو وجودشون اینه که داد معشوق به عاشق پیغام که گوند مادر تو با من جنگ. حتی به اونجا هم که برسد آن دل خسته که جان داشت، هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ، با صدا شنیده بشه که آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. نیاز نیست آموزشش بدن، توصیهش بکنن، تو وجودش تنیده شده این حال و حس. جبلتش رو خدا من چنین قرار داده است. الله اکبر. البته آداب و روش برخورد با فرزندان نسبت به والدین، بله، هشدارهای اون، تذکرات اون، تعلیم و تربیت اون، چگونگی رفتار با فرزند، فرزندداری، حقوق فرزند بر عهده والده، هر آنچه بخواهید، وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب فی حقوق الاولاد، برید اونجا نگاه کنید. یک به یک حقوق رو اونجا نسبت به والدین در شرع مقدس اسلام میگن که فرزندان چه حقی بر والدین دارن. اما نسبت به این توجه و انعطاف نه نیازی نیست، چون کاملا قصه آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است. قصه فرمود اما ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. حالا در یه شرایطی باز این ارتباط دشوارتر میشه. بعد عزیزان چه این ارتباط دشوارتر میشه؟ شما بردار رو ترسیم کنید، این فرزندان روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال چی دارن میرن؟ هی اوج میگیرن. ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سرو بر اوج برکشیدی. حالا این 14 سالش خیلی پیش فعال بوده و زود سرکشیده به اوج رسیده است، نظامی فرزندش محمد نظامی. عرض به خدمتون بالاخره این فرزند آن با آن داره هی چی میشه؟ هی اوج میگیرد میاد بالا. از اون طرف والدین چی؟ آن با آن دارن هی اوج میگیرن؟ نه، هی نزول میکنن، تو قوس نزولن، فرزندان تو قوس صعودند. روز به روز نیاز فرزندان به والدین کمتر میشه، نیاز والدین به فرزندان بیشتر میشه، جذابیت فرزندان روز به روز افسوده میشه. با کمال تأسف باید بگوییم جذابیت والدین کمتر میشه، چه از جهات جسمی و ظاهری، چه تحملشون، چه رفتارشون، چه نازک دل بودنشون و خیلی از مسائل. یه معادله خاصی اینجا ایجاد میکند در یه برههایی از زندگی. لذا جا دارد خداوند بگوید ما یبلغن عندک الکبر. اون قله کار رو مطرح میکند. اگر اما این ما این شرطیه است، ما تأکیدیه شرط، اما یبلغن عندک، اگر رسیدن در نزد تو، این هم خیلی جمله عجیبیست، در نزد تو، یعنی قرائت قرآن اینه که نباید فاصله باشه بین والدین و فرزندان تو این شرایط، نه که اینها اون سو اینها این سو، نه اینکه اینها یه جایی تون پس تو یه جایی، بالاخره نمیخوام اسم ببرم، تو سرای فلانی، اینها کجا؟ اندک اما یبلغن اندک الکبره، اگر اینها رسید یکیشون یا دوتاشون در نزد تو به شرایط کبر و پیری و فرتوتگی به تعبیر ما، اینجا دیگه حساس میشه. فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما، نکنه که اینجا ولا، فلا تقل لهما افن، کلمه اف اسم فعل به معنای اتزجرو، یعنی کوچکترین چیزی که ناخرسندی را میرساند، عذرخواهی میکنم، اف، همین اف است، همین اف است، همین مقدار. فلا تقل لهما افن، نکنه که این گونه رفتار کن. ولا تنهرهما، نهر به معنای رد کردن، نه با کرامت بل با اهانت. فلا تنهرهما، این قولتونم عملت، بلکه خلاف اون، در قول و عمل، در قول خلافش عمل کن. چی؟ و قل لهما قولا کریما. من همین مقدارشو بگم، گمان میکردم که شاید این بحث رو امشب بتوانم به پایان برسانم، اما نشد. مثل این که فردا شب هم میهمان بخشی از این بحث خواهیم بود خدمت دوستان عزیز. و قل لهما قولا کریما، خیلی این جمله جمله عجیبیست، از ویژگی های زیبایی که در قرآن داریم عزیزان. بحث ادبیات گفتاریست دوستان من، بزرگواران، خانم ها و آیان، شأن مسلمان تربیت شده قرآن رو به شکل کلی برون از این موضوع خاص عرض می کنم، تصحیح ادبیات گفتاریست. شخصیت انسان مسلمان باید با کلام او شناخته بشه. پیامبر قل لعبادی الذین آمنوا، همین سوره در جای خودش آیه 50 خورده است، البته ما اون رو نمیرسیم و مورد بحث ما نیست. بگو پیامبر به مؤمنان و پیروان خودت، یقول التی هی احسن، اینها یا لب باز نکنند یا اگر کلامی میخواد از دهانشون خارج بشه احسن باشه، نه حسن باشه. شأن پیروان تو این نیست که اینها نیک صحبت کنند، باید نیکوترین را بر زبان جاری کنند، نه هر کلامی. حالا چه از جهت قالب، چه از جهت محتوا، دیگه من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اینها رو در مباحث ویژه باز اشاره کردیم. شما بالاخره واژگان یا ممتنند یا بار مثبت دارن یا بار منفی. شأن انسان مؤمن نیست که واژه بار منفی بر زبان جاری کند.
حتی واژه ممتنع نگوید، بلکه واژه مثبت رو به کار ببره، بار مثبت نه بار منفی. اینه که انسان رو نزدیک میکند به شیوه سخن گفتن پروردگار، به شیوه سخن گفتن پیامبر، به شیوه سخن گفتن حسین ابن علی و یاران بزرگوار او. اصلا خیلی باید رو این کار کرد و فقط ادبیات کلامیمون رو عزیزان فرقی هم نمی کند با کی، با دور و نزدیک، دوست یا دشمن. حالا اینجا تو این بحث خاص میگه فلا تقل لهما اف و قل لهما قولا کریما، به اینها قول کریم بگید. قول کریم چیه؟ شاید از این زیباتر گمان نمی کنم چیزی میشه گفت که خداوند مطرح کرد. یعنی اگر میگفت قولا حسن، قولا اصلا نمیشد این که اینجا فهمد قولا کریما. یه جمله میگم عرضم رو تمام کنم، اول آیه وحفظ لهما جناح الظل من الرحمه رو میذارم انشان دا ادامه بحث رو برای فردا شب، که البته باید میهمان خان گسترده روایات معصومین باشیم حتما تو این بحث و استفاده کنیم از سخنان دراربار پیشوایان دین در این حوزه که بسیار رهگشاست انشان دا به حول قوه الهی. فقط یه جمله، کلمه این کریمی اصطلاح تخصصی در قرآن، نه این کریمی که گفتن وکیل الرایا نشسته بود اون طاق بلند و دید تو میدان مرکزی شیراز از اون بالا نگاه میکرد و یه باربری باری رو برداشت و بالاخره یه تکانی به خودش ناد، نگاهی به جناب وکیل الرایا کریم خان زند کرد و بعد صدا زد گفت بگیم بیاد این چی بود، چه نگاه غضب‌آلودی به ما کردی، چه کردی؟ گفت جناب سلطانی بالاخره من نگاه کردم گفتم خدایا تو کریمی، اونی هم که اون بالا نشسته کریمه، ننم اسم من رو هم کریم گذاشته، ما نفهمیدیم کدومون کریمیم. خلاصه نه این کریم، نه کریم در قرآن یه اصطلاح عزیزان. یعنی چی؟ یعنی انه من سلیمان، یا ایها الملأ القی الی کتاب کریم. ملکه سبا میگه مردم بزرگان حکومتی، من یک کتابی و نامه‌ای بر من اومده که کتاب کریمه. نامه کریم، نامه کریم یعنی چه؟ کریم یعنی الشریف فی کل نوع، یعنی ممتاز هر چیزی رو میگن کریم. یه نامه‌ای برام من اومده که سبک نامه نگاری، شروع بسم الله الرحمن الرحیم، انتها امضا محفوظ نیست، انه من سلیمان، سلیمان داوود نوشته است، متن الله تعالی علیه و آتونی مسلمین نهی از ظلم و ستیزه و غیره. اصلا من تو عمرم چنین نامه‌ای دریافت نکردم. شما وقتی به رزق قیامت میرسید، خداوند روزی قیامت رو میگه رزق چی؟ رزق کریم. خدا ما رو در دنیا رزق میده، اما رزق دنیا رزق کریم نیست. اون روزی که توانستیم ندانستیم، اون روزی که توانایی جسمی داشتیم نداشتیم جان من، اون روزی که زمین گیریم حالا ماشاءالله موقعیت اقتصادی هست اما هیچ به کارمون نمیاد. متاسفانه چنین میشه در رزق دنیا منت هست، چی 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 واسطه هست، اما رزق کریم رزقی است که اجر غیر ممنون است. هیچ کوچ، حتی خدا هم که عنایت میکند میگوید ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، این مربوط به خودتونه، من به شما منت نمیگذارم. حتی خدا هم که میدهد چنین میگوید. فرمود قل لهما قولا کریما، انتخاب کنید بهترین ادبیات کلامی رو با اونها. نه من منتقدم نه این حرفا رو بلدم، اما بالاخره تلفن رو داره جواب میده این آقازاده دختر خانم، چقدر اطواری تو این کلام هست، چه کرشمه و دلالی هست، چقدر زیبا داره صحبت میکنه. تا که گوشی رو میگذاره مادر سوال میکنه میگه کی بود؟ دیگه نمیشه گفت. و قل لهما قولا کریما، نه قولا لئیما. خب حالا انشالله اجازه بفرمایید ادامه این بحث رو با بعض از زوایای این که دارد و انشالله همونطور که عرض کردم از سخنان پیشوایان دین استفاده می کنیم و به برکت آیات شریفه قرآن و محفل حسینی فردا شب محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به تربیت قرآن مؤدب بفرما، توفیق فراگیری اصول زندگی و رفتاری رو از کلام خودت بر همه ما ارزانی بدار، دست ما رو از دامن قرآن و پیامبر و اطرتش در دنیا دا و با کوتاه مفرمان.